ولایت ستیزی شد. با این مقدمات نیم قرن نگذشت جامعه ارزشی نبوی شد جامعه ضد ارزشی اموی، جامعه پویای نبوی شد جامعه راکد اموی، جامعه پربار اخلاقی و اعتقادی و ارزشی تبدیل شد به این عواملی که شما میبینید چگونه فرزند پیغمبر به شهادت میرسه. فاصله ای نیست با رحلت پیغمبر. الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت. بدعت تو دین گذاشته شده. چه بدعتی بالاتر از این که خلافت تبدیل به سلطنت شده؟ چه بدعتی از این بالاتر که اداره جامعه رو موروثی کردند؟ سالها بنی امیه و دیگران دست خودشون گرفتند. چه بدعتی بالاتر از این که مودت فی القربا تبدیل به بغض شده که ابا عبدالله به نماز بیسته ظهر عاشورا اون کس بیاد اون نانجیب بگه نماز شما قبول نیست؟ حسین مجسمه نمازه. مگه میشه چنین چیزی؟ من والاکم فقط والا الله، من آداکم فقط آد الله. این خصائص نسائی است. این مستنداتو ببینید، همون اول خصائص که ابن حجر میگه اکثر و اسانید ها جیاد. این کتاب بیشتر مستنداتش نیکوست، سندهاش بیشترش قویست، ده ها حدیث با سندهای قوی. خب این یکی از علمای صاحبان صحاح ست است. الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت ان تطیعوا امری. حسین جان راه حل چیه؟ حالا سنت مرده است و بدعت هم زنده شده، راه حل چیه؟ یک راه حل بیشتر ندارد. دنبال رهبر، دنبال امام. ان تطیعوا امری و تسمعوا قولی اهدکم سبیل الرشاد. رشد، ترقی، پیشرفت، رشد میخواید دنبال من بیایید. نامه ابا عبدالله رسید به احنف ابن قیس، زیرش نوشت یا حسین فصبر فان وعد الله حق. پسر فاطمه صبر کن، وعده خدا حقه، با صبر کارا درست میشه. یعنی تو از حسین مثلا نعوذ بالله بیشتر میفهمی، تو بیشتر حسین رو توصیه به صبر میکنی. او خودش امام صبر است، پیشوای صبر است. نیامد. منذر ابن جارود هم دست نماینده امام سلیمان المکنا به ابارزین رو گرفت گذاشت تو دست ابن زیاد. اینم تکلیف نامه آور. او برخورد با نامه با زیرنویس، اونم تکلیف نامه آور تو بصره او رو به شهادت رسوندن. اون یکی هم گفت اینو خبر کنم، اونو خبر کنم، به این بگم، به اون بگم، هیچی. خلاصه تا آمدن به خود به جنبن ابا عبدالله به شهادت رسید. همیشه که نمیشه که لا تقل غدا او بعد غد فانک به یومک. میخوای بیای پاشو بیا. یزید ابن سبیت اومد تو خونه به خانومش به بچه‌هاش گفت من کاری ندارم با اینا، نامه امام حسین چه پاسخی دادن، من میرم، هر کم میخواد دنبال من پاشه بیاد. دو تا پسراش دنبالش را افتادن، غلامش هم را افتاد شدن چهار تا. اومد تو مسیرم دو سه نفر بهش پیوستن، هفت تا بلند شد اومد مکه خدمت ابا عبدالله. وقتی رسید امام حسین جلوی خیمه نشسته بود، تا رسید سلام کرد و این آیه رو خواند: قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. حسین چشم ما شاد باد، حسین جان چشم ما روشن باد، قلب ما شاد باد به آمدن و به شامل شدن فضل و لطف الهی و عنایت الهی. آمد. یکی هم مثل عبدالله ابن مطیع تو مسیر از امام کرامت دید، معجزه دید، عرض کرد آقا دعا کنید این آب چاه ما یه خورده زیاد شد. آقا یه قدری آب نوشید، آب رو روی آب ریخ، آب اومد بالا. این در واقع کرامت و اعجاز رو هم از امام دید، امام رو یاری نکرد. مرحوم آتشخ عباس قمی در این واژه عمر در کلمات سفینه شرح حال عمر اطرف، آخرین فرزند ذکور امیر المومنین، برادر امام حسین رو وقتی نقل میکن، میگه داداشش رو دید، ملاقاتم کرد، بهشم گفت، عرض کرد برادرم حسین جان من از داداشمون امام حسن شنیدم. شروع کرد گریه کرده. آقا فرمود چی شنیدی؟ اتظن انک تعلم ما لا اعلم. فکر میکنی تو چیزی شنیدی که من نشنیدم؟ من از جدم رسول الله شنید. اخبرنی جدی رسول الله به حاضر. شنیدی من شهید میشم، شنیدی خانوادم به اسارت میرن، شنیدی عزیزانم به شهادت میرسن. من میدانم اینا رو، با علم دارم میرم، با آگاهی دارم میرم. اما امام رو یاری نکرد. اون دیگری سینه امام رو بوسید، عبدالله ابن عمر. امام فرمود یا ابا عبدالرحمن اتق الله، از خدا بترس، یاری من رو رها نکن، مگه نمیگی خودت از پیغمبر شنیدی؟ فرمود حسین شهید میشه، نیامد. بالاخره اینها یک توفیقاتی است. التوفیق من جذبات الرب، التوفیق رأس السعاده. هر کسی نتونست بیاد. اسماء هؤلاء مکتوبه، یکی هم میشه هور، یکی هم میشه زهیر، یکی هم میشه سعد و ابوالهتوف، راه پیدا میکنن تو این کاروان و تو این مسیر و تو این سلک.
خب دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد انگیزه های قیام امام حسین علیه السلام شنیدید. البته به علت کمی وقت این صحبت‌ها ناتمام باقی ماند و انشاءالله ادامه بحث را در هفته آینده خواهیم شنید. پس تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. وزیر خارجه روسیه میگوید که مقاومت در برابر طالبان بر دره پنجشیر و تحت رهبری امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع و احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود متمرکز شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت طالبان کل افغانستان را تحت کنترل ندارد و گفت گزارش‌هایی از دره پنجشیر دریافت شده که از شکل گیری و تمرکز مقاومت با محوریت امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری و احمد مسعود حکایت دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد افغانستان، با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست از غرب برای مبارزه با طالبان کمک خواسته است. مسعود در این مقاله نوشت مهم نیست چه اتفاقی می افتد، ما از پنجشیر به عنوان آخرین سنگر آزادی افغانستان دفاع خواهیم کرد. احمد مسعود در بخشی از این مقاله نوشته برای ادامه راه پدرش آماده است و هشدار داده که افغانستان تحت کنترل طالبان و پایگاهی برای تروریسم افراطی اسلامگرا تبدیل خواهد شد و طالبان تبدیل به مشکلی برای جهان خواهد بود، نه فقط برای مردم افغانستان. مذاکرات برای ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان یک هفته پس از ورود طالبان به کابل ادامه دارد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان و از مذاکره کنندگان ارشد طالبان در قطر گفت همه افغان‌ها در حکومت آینده حضور خواهند داشت. شاهین افزود رایزنی های طالبان با سیاست مداران دیگر برای مشخص کردن ترکیب حکومت آینده افغانستان ادامه دارد. سهیل شاهین از خلای قدرت در افغانستان و تنظیم قانون اساسی جدید برای این کشور سخن به میان آورد. عبدالله عبدالله رئیس کمیته آشتی ملی افغانستان نیز گفت گفتگوهای مفصلی با رهبران طالبان داشته ایم. سخنگوی طالبان انسداد دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را ناعادلانه دانست. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به اقدام صندوق بین المللی پول مبنی بر عدم حمایت مالی و انسداد دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا گفت این حرکت بی‌عدالتی است زیرا ما برای بازسازی افغانستان به پول نیاز داریم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از جامعه بین المللی خواست به خواست مردم افغانستان احترام بگذارند. صندوق بین المللی پول و آمریکا روز چهارشنبه گفتند که طالبان اجازه دسترسی به حمایت مالی را ندارد و خزانه‌داری آمریکا که بیشتر پول دولت افغانستان را در اختیار دارد اعلام کرد که این دارایی‌ها را مسدود کرده است. شاهین در واکنش به این اقدام گفت ما برای بازسازی افغانستان با بازسازی افغانستان نیاز داریم. مردم افغانستان به بودجه نیاز دارند. بانک مرکزی کشور به بودجه نیاز دارد. طالبان برای دستگیری مخالفان به طور جدی عملیات جستجوی خانه به خانه را دنبال می کند. بنابر گزارش محرمانه سازمان ملل متحد که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته، طالبان پس از تهیه فهرست سیاه و تعقیب مخالفان پرداخته است. اعضای این گروه برای تحقق این خواسته نزدیکان افراد مورد نظر را به بازداشت تهدید کرده است. در گزارش سازمان ملل متحد دستگیری افرادی که با آمریکایی‌ها و ناتو همکاری داشته‌اند اصلی ترین هدف طالبان از این اقدام عنوان شده است. کشورهای غربی از جمله ایتالیا، اسپانیا و آلمان در پی تسلط کامل طالبان بر افغانستان همچنان در تلاش هستند تا نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند. وزرای دفاع ایتالیا و آلمان و وزیر خارجه اسپانیا از اقدامات خود برای خروج نظامیان و اتباع خارجی از افغانستان خبر دادند. سخنگوی وزارت دفاع آلمان امروز اعلام کرد آلمان دو بالگرد سبک به کابل می‌فرستد تا آلمانی‌های در معرض خطر در مناطق دور افتاده را از افغانستان خارج کند. همچنین این سخنگو از مورد اصابت قرار گرفتن یک غیر نظامی آلمانی در مسیر حرکت خود به کابل خبر داد. خوزه مانوئل آلوارس وزیر امور خارجه اسپانیا صبح جمعه در شبکه رادیویی گفت دومین پرواز اعزامی این کشور صبح امروز از کابل به مقصد دبی انجام شد و حدود 110 نفر از کسانی که در افغانستان با اسپانیا کار می‌کردند از این کشور خارج شدند. وزارت دفاع اسپانیا نیز این خبر را تایید کرد. وزارت دفاع ایتالیا در این باره اعلام کرد 103 نفر از اتباع خود را از فرودگاه کابل در پایتخت افغانستان خارج کرده و تا ساعت دیگر به کشور خود باز می‌گردند. یک غیر نظامی آلمانی در پایتخت افغانستان با ضرب گلوله زخمی شد. دولت آلمان اعلام کرد این غیر نظامی آلمانی در مسیر خود به فرودگاه کابل با ضرب گلوله زخمی شده است. سخنگوی دولت آلمان با اشاره به مساعد بودن حال این شهروند خاطر نشان کرد که وی به محض بهبودی با هواپیما به کشور بازگردانده می شود. هنوز در مورد عامل تیراندازی و چگونگی این حادثه گزارش منتشر نشده است. طالبان پس از تکمیل پیروزی‌های خود و ورود به پایتخت افغانستان در 15 آگوست بارها امنیت اتباع و نظامیان خارجی و همچنین امنیت شهروندان افغان را تضمین کرده است. وزرای امور خارجه بریتانیا و آلمان که بابت تحولات افغانستان تحت انتقاد شدید هستند درخواست‌ها برای کنارگیری خود را رد کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا که تحت انتقادات شدیدی بابت نحوه خروج نیروهای خارجی از افغانستان قرار دارند کنارگیری از مقام خود را رد کردند. مایس روز جمعه در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل تأکید کرد به خاطر راهبردش در قبال افغانستان استعفا نخواهد داد. هایکو ماس دو ماه قبل احتمال کنترل افغانستان توسط گروه طالبان را رد کرده بود. روز چهارشنبه پارلمان آلمان به صحنه اعتراضات شدید علیه راهبردهای دولت در خروج شهروندان و نظامیان این کشور از افغانستان تبدیل شد. در همین روز مقامات بریتانیا در جلسه ویژه مجلس عوام پارلمان درباره تحولات افغانستان مورد هجمه و انتقاد تند قانونگذاران هر دو حزب قرار گرفتند. در این جلسه نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که با وجود پیشروی‌های چند روز اخیر طالبان، مداخله نظامی بریتانیا در افغانستان از گزینه‌های مطرح نیست. در ادامه جلسه پارلمان بریتانیا، استارمر رهبر حزب کارگر با اشاره به تحولات چند روز گذشته در افغانستان این هفته را فاجعه بار توصیف کرد. وی در ادامه از بی‌برنامگی دولت بریتانیا در زمینه حمایت از پناهجویان افغانستان و پذیرش آنها انتقاد کرد. با این حال پس از درخواست‌های متعدد از وزیر خارجه بریتانیا برای اعلام کناره‌گیری، او روز گذشته در پاسخ به سؤالی در این باره فقط به این کلمه اکتفا کرد: نه. طالبان مانع انتقال کالاها به هند از مسیر زمینی پاکستان شد. این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که هند اصلی ترین مقصد محصولات تولید شده در افغانستان قلمداد می‌شود. با گفته مدیر کل فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند، طالبان مرز تجارت زمینی را بسته و مانع حرکت محموله‌ها در مسیر ترانزیتی به مقصد پاکستان شده است. و آخرین خبر این که بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 13 ایران فردا در مجلس شورای اسلامی ایران آغاز می‌شود. پس از بررسی 4 روزه برنامه‌های 19 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع ولایتی مجلس که در قالب بیش از 300 نشست با وزیران پیشنهادی صورت گرفت، از فردا صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران شاهد بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر خواهد بود. بر اساس این نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران، در زمان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی، ابتدا رئیس جمهور به مدت 2.5 ساعت فرصت خواهد داشت که در صورت ضرورت در صحن علنی مجلس حضور یافته و به دفاع از برنامه‌های دولت و همچنین معرفی وزیران پیشنهادی و برنامه‌های آنها بپردازد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبرهای نیمروزی رادیو دری را به سمع شما عزیزان رساندند. از شما دعوت میکنم که تکرار رازهای زندگی را بشنوید.
رازهای زندگی.
به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز و بزرگوار، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما احترام به همسایه است. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، دین مقدس اسلام که برنامه جامع و کامل برای سعادت بشر در دنیا و آخرت دارد، جنبه ها و نیازمندی های فردی و اجتماعی و جسمی و روحی او را در نظر دارد. این دین جامع نگر در مورد همسایه‌داری نیز راهنمودهای سودمندی بیان کرده است که در جهان امروز که روابط انسان‌ها و همسایه‌ها کاهش یافته، بسیار سودمند و جالب توجه است. خداوند در سوره نساء آیه 36 و هنگام ذکر مجموعه از حقوق مسلمانان در قبال یکدیگر، نیکی به چند گروه از جمله همسایگان را و بندگانش سفارش می کند و می فرماید و به همسایه نزدیک و همسایه دور احسان کن. دکتر علیرضا نبی.
سلام، حالتون خوبه؟ حال ما که خیلی خوبه وقتی شما ما رو انتخاب میکنید و این افتخار رو میدید که ما خدمتتون باشیم. هنوز تو مصادیق احترامی، هنوز داریم میگیم این نعمت بزرگ خدا که احترام، ما هم دوستش داریم، شما هم دوستش دارید، دوست داریم به ما احترام بذارن، دوست داریم به دیگران احترام بذاریم. این مصادیقش چیه؟ یکی از مصادیق خوب و بسیار قابل تأمل احترام، احترام به همسایه است. این خیلی مسئله مهمیه. پیامبر میگن انقدر جبرئیل به همسایه سفارش کرد که من فکر کردم همسایه ارث میبره. انقدر مراقب همسایه‌مون باشیم، با ادب و احترام با او صحبت بکنیم.
حضرت علی علیه السلام در آخرین وصیت‌های خود چنین می‌فرمایند: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره همسایگان که همواره مورد سفارش پیامبرتان بودند. آن حضرت به قدری درباره آنان سفارش می کرد که گمان می بردیم همسایگان از هم ارث می برند. بل عزیزان، جایگاه همسایه به گونه ایست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق جداگانه ای برای این گروه قائل شده است، بدون اینکه آیین و مذهبشان مانع از این حق شود. ایشان فرمودند همسایگان سه قسمند: همسایه‌ای که سه حق دارد، حق همسایگی، حق اسلام و حق خیشاوندی، و همسایه‌ای که دو حق دارد، حق اسلام و حق همسایگی، و همسایه‌ای که یک حق دارد و آن کافری است که فقط حق همسایگی دارد و بس. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق باشد و پناهتان. شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسه حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسه ضروریه حسین، در و این اوزا چجوریه حسین، کار من امسال صبوریه حسین، دارم میمیرم. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی.
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی، من ایرانم و تو عراقی.
نمیخونی ها؟
من ایرانم و تو عراقی، چه فراغی چه فراغی، بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی، من ایرانم و تو عراقی، چه فراغی چه فراغی، جوانیم فدا سر ساقی، چه فراغی چه فراغی، آرزوم رای مشایشم، کربلایی شم باهات همسایشم، پرچم سرخت باشه آسایشم، آروم جونم. این روزا عطر عراقیو میخوام، تلخی چای عراقیو میخوام، گریه تو صحنه ساقیو میخوام، آروم جونم.
عزیزان، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی کرده و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارید. شب خوش و خدا نگهدار.
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی فراغی، من ایرانم و تو عراقی، چه فراغی چه فراغی، رو قلبم گذاشته چه داغی، چه فراغی چه فراغی، اشکم روی ورقهای لحوف ریختان، خوندم من از چشم حروف زخمی کردن، تنت رو با سیوف غریب مادر، میگن نیزه امون تو برید زینب بی تو، یه روز خوش ندید صلی الله علیک یا شهید غریب مادر. من ایرانم و تو عراقی، چه فراغی چه فراغی، بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی، دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسه حرم نمیشه و...
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. در جمعه 29 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 11 محرم سال 1443 هجری قمری و 20 اگست 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در خدمت شما بزرگواران. یاران جان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، امروهان گرانقدر، با شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه در خدمت شما بزرگواران هستیم. شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام است. عرض تسلیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، راز تندرستی، ویژه برنامه شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و تکرار ایران امروز است. از امروهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. یک بار دیگر تسلیت عرض می کنم. شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو حضور همه شما خوبان با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
انتقاد امام علی رحمان از اختلاس بیش از 5 میلیون سامانی در وزارت مالیه تاجیکستان. برگزاری 18 نشست شورای وزیران فرهنگ سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. و آخرین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنبه 12 محرم سال 1443 هجری قمری برابر با 21 آوگوست 2021 میلادی سالگرد شهادت حضرت امام زین العابدین ملقب به سجاد، فرزند امام حسین علیه السلام و از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. امام سجاد علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان در دوران میزیستند که بر خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار سخت می‌گذشت. امام سجاد علیه السلام که در واقعی کربلا در بستر بیماری بودند، پس از نهضت عظیم امام حسین علیه السلام مسئولیت سنگین انتشار پیام این نهضت و ادامه راه پدر بزرگوارشان را بر عهده گرفتند و در جهت نشان دادن ماهیت و اهمیت این قیام تلاش بسیاری به خرج دادند. امام زین العابدین علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعلیمات ناب قرآن کریم کوشش زیاده به خرج دادند و با روشنبینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان مسلمان کردند تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. ایشان با جمع‌آوری انسان‌های شایسته آنها را تحت تعالیم دینی خود قرار دادند تا آنجا که بر روایت تاریخ شاگردان برجسته آن حضرت بالغ بر 170 نفر ذکر شده است. یکی دیگر از میراث ارزشمند امام سجاد علیه السلام برای مسلمانان کتاب تحت عنوان صحیفه سجادی است. این کتاب اگرچه در قالب دعا و نیایش تنظیم شده ولی شامل بسیاری از حقیقت‌های علوم و معارف اسلامی و عرفانی، قانون‌ها و احکام شرعی، مسائل حساس سیاسی، اجتماعی، تربیتی و اخلاقی میباشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از رزوپاشی مبلغ 5,200,000 سومانی در وزارت مالی این کشور انتقاد کرد. امام علی رحمان هنگام افتتاح بنای جدید وزارت مالی تاجیکستان در شهر دوشنبه به مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال کشورش گفت که این اختلاس در دفتر مرکزی این وزارت فاش شده است. وی تاکید کرده است که فعالیت مالی 27 کارخانه دولتی که نظارت بر این مرکزها بر عهده وزارت مالی تاجیکستان میباشد نگران کننده است، زیرا در سال 2020 این کارخانه ها 4,900,000,000 سومانی زیان دیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه 28 آگوست همچنین در شهر دوشنبه بناهای جدید اداره مالیات در ناحیه اسماعیل سامانی، مدرسه دانش آموزان تشویق در ناحیه شاهمنصور، هتل چهارستاره و چند طرح اجتماعی دیگر را افتتاح کرد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در تماس تلفنی با اشاره به افزای امنیتی نابسامان افغانستان و تقویت مرزهای تاجیکستان با این کشور تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آخرین وضعیت منطقه و اتفاقات اخیر در افغانستان و مورد بررسی قرار داد. در جریان این تماس تلفنی بخشی عظیمی از مسائل مربوط به همکاری دو جانبه در زمینه مشارکت راهبردی از جمله در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، نظامی، فنی، انرژی، موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت. شخصیت سرشناس سیاسی تاجیکستان خواستار برقراری ارتباط با گروه طالبان در افغانستان شد. شادی شبدالوف که در دوران شوروی در افغانستان به عنوان مشاور اقتصادی فعالیت کرده است گفت که امروز گروه طالبان یک واقعیت است که باید با آنان ارتباط برقرار کرد. وی معتقد است که برقراری ارتباط با گروه طالبان به معنی به رسمیت شناختن این گروه نیست، اما برای تاجیکستان که همسایه نزدیک افغانستان میباشد داشتن روابط با این کشور مهم است. شبدالوف همچنین خواستار برقرار ارتباط تاجیکستان با همه گروه‌های سیاسی افغانستانی شد. از دیدگاه شبدالوف روسیه و چین به عنوان دو کشور تاثیرگذار در تحولات منطقه‌ای نمی‌گذارند که حوادث اخیر در افغانستان موجب تشنج اوضاع امنیتی در تاجیکستان گردد. این در حالی است که حزب دموکرات تاجیکستان با انتشار بیانیه خواستار خودداری تاجیکستان از هر گونه ارتباط با گروه طالبان در افغانستان شده است. وزیران خارجه تاجیکستان و ترکیه در گفتگوی تلفنی اوضاع فعلی افغانستان را بررسی کردند. سراج الدین موردین وزیر کار خارجه تاجیکستان و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این گفتگوی تلفنی موضوع روابط دو جانبه و تحولات اخیر افغانستان را بررسی کردند. سراج نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و ترکیه در جریان این تماس تلفنی وضعیت فعلی و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه میانی دوشنبه و آنکارا را نیز مورد بررسی قرار دادند. طرف ها در این تماس تلفنی علاقمندی خود را برای تقویت روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و همچنین توسعه همکاری در زمینه گردشگری و آموزش و پرورش تاکید کردند. سراج الدین موردین و مولود چاوش اوغلو در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای و وضعیت فعلی افغانستان را نیز مورد بررسی قرار دادند. 18 نشست وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در شهر دوشنبه به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه وزیران فرهنگ هند، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان همچنین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند. نشست مذکور تحت ریاست زلفیا دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان برگزار شد. در جریان این نشست وضعیت در دورنمای گسترش همکاری در زمینه فرهنگ بررسی شد. ضمن اینکه در خصوص اجرای توافقات بین دولتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه فرهنگ و توافقات اجلاس‌های قبلی وزیران فرهنگ کشورهای عضو این سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرف از توسعه بیشتر روابط فرهنگی دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای که به تقویت درک چندجانبه بین مردم، حفظ تنوع فرهنگ ها، احترام متقابل و افزایش آگاهی در مورد سنت ها و آداب و رسوم مردم ساکن در فضای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را یاری می رساند حمایت کردند. شرکت کنندگان در نشست به کار سازنده گروه های کاری کارشناسان در زمینه تعامل فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای نیز اشاره کردند. در این نشست تاکید شد که نشست شورای وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فرصتی بسیار خوبه برای تبادل نظر در مورد توسعه همکاری های فرهنگی دو جانبه و چند جانبه را فراهم میکند. در مورد ایجاد و توسعه همکاری در زمینه فرهنگی با کشورهای عضو ناظر در سازمان شانگهای و شریکان این سازمان گفتگو و اظهار آمادگی شد. همچنین در خصوص برگزاری نشست بعدی شورای وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال آینده 2022 در ازبکستان نیز توافق حاصل شد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 51 بیماری جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این 51 بیماری جدید شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16326 نفر رسیده که از این تعداد 16053 نفر بهبود یافتند. تعداد فوتی‌های بیماران کرونایی بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر در تاجیکستان همان 124 نفر قبلی اعلام شده است. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال در این کشور 1,055,958 نفر دوز نخست و 212,000 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اجلاس وزیران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز شنبه در منطقه چورپاناتای قزاقستان برگزار میشد. در این نشست ایجاد یک سازمان منطقه اوراسیایی از جمله سازمان بیمه آن در دستور کار است و همچنین موضوع مربوط به حمایت بیمه برگرفته است، تجارت متقابل و همگرای اقدامات غیر تعرفه‌ای، عوارض گمرکی صادراتی نیز بررسی خواهد شد. در نشست صدر جابرف رئیس جمهوری قرغیزستان با مقامات کشورهای شرکت کننده درباره مسائل مختلفی همکاری و اقدامات برای گسترش بیشتری رابط قرغیزستان با کشورهای دیگر عضو این سازمان گفتگو خواهد کرد. عبدالله عارف نخست وزیر ازبکستان و مانیل مورو کروز نخص وزیر کوبا از طریق ارتباط ویدیویی در این نشست شرکت میکنند. در این نشست میخیل میشوستین نخص وزیر روسیه، نیکول پاشینیان نخص وزیر ارمنستان، رومان کلوچنکو نخص وزیر بلاروس، اسکر مومین نخص وزیر قرغیزستان، اولوپای معروف نخص وزیر قرغیزستان و میخیل مسینکویچ رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا شرکت خواهند کرد. این در حالی است که نورسلطان نظربایف رئیس افتخاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دیدار با نخست وزیر روسیه بر ضرورت پیوستن تاجیکستان و ازبکستان به این سازمان تاکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر بکارگیری همه توان کشور برای تامین و واردات واکسن کرونا تاکید کرد. سید برامی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در جلسه رئیسان کمیته‌های تخصصی اقتصاد ملی مقابله با کرونا ایران با اشاره به گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری چین گفت در این گفتگو بر ضرورت سرعت بخشیدن در تامین واکسن‌های درخواست شده ایران از چین تاکید کرد. رئیس جمهوری چین نیز قول داد که همکاری لازم در این زمینه را از سوی تولید کنندگان واکسن در چین با ایران انجام می‌دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از ارائه گزارشی از میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات اخیر با تشکر از همه مردم ایران برای مراعات دستور عمل های مساوی استاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد. امیدواریم با افزایش سطح رعایت مقررات بهداشتی از سوی عامه مردم بتوانیم هر چیز زودتر گسترش کرونا را مهار کنیم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه اعلام کرد تا کنون 16,378,331 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 5,427,548 نفر دوز دومی واکسن کرونا را دریافت کردند. مجموع واکسن های تزریق شده در ایران اکنون به 21,805,879 دوز رسیده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 555 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد یانباختگان این بیماری در ایران به 100,810 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که در دوم 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 28,833 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4,064 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 4,616,516 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 3,868,196 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در ایران بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون بیش از 210 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,419,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. اهالی شهر حمص سوریه مراسم سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را با راه اندازی دسته های عزاداری و عبور از خیابان های این شهر برگزار کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون الهام عبد از حمص سوریه.
اهالی شهر حمص سوریه مراسم سالروز شهادت امام حسین علیه السلام را با راه اندازی دسته های عزاداری و عبور از خیابان های شهر برگزار کردند.
اینها پیام هایی برای همه ظالمان و سرکشان و امثال یزید
بن معاویه در آنها میگوییم ما همچنان ثابت قدم و استوار ایستادیم، یا پیروز می‌شویم یا شهید
می‌شویم. احیاء المراسم والشعائر الحسینیه، برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام که با راه اندازی دسته‌های عزاداری آغاز و با برگزاری مراسم مرکزی عزاداری ادامه می‌یابد، فرهنگی است که هدف آن گسترش فرهنگ و ارزش‌ها و اصول مد نظر امام حسین علیه السلام و قیام ایشان بین نسل‌های مختلف است.
بدون شک وقتی امام حسین علیه السلام در چنین روزی فریاد حلم ناصر منصورانی سرداد از کسانی که فرزندان و اصحاب وی را کشتند و به آنها خیانت کردند و دست از حمایت آنها کشیدند انتظار کمک نداشت، بلکه این درخواست برای اعصار مختلف از آن زمان تا زمان ماست. این درخواست کمک برای آن بود که ما به آن لبیک بگوییم و به درخواست ایشان برای اصلاح پاسخ مثبت بگوییم. اکنون کربلا و عاشورا باید در زندگی ما نقش مهمی داشته باشد، همان گونه که طی سالهای اخیر در میادین نبرد وجود داشته است.
تجوب هذه المسيرات احياء مدينه حمص وتنشر الرساله الحسينيه التي خرجت.
این دسته‌های عزاداری در خیابان‌های حمص حرکت می‌کنند و پیام امام حسین علیه السلام را که امام حسین برای دفاع از آن قیام کرد تا دین جد خود حضرت محمد صلوات الله علیه را گسترش دهد به گوش همه برساند.
يخرج الموالون اليوم ليؤكدوا للعالم اجمع.
از آنجا که هر روز عاشورا و همه جا کربلا است، دوستداران امام حسین علیه السلام در این روز به خیابان‌ها می‌آیند تا به همه جهانیان بگویند مکتب عاشورا میراثی است که درس‌ها و عبرت‌های آن با گذشت زمان از بین نمی‌رود. قیام امام حسین علیه السلام محدود به زمان وقوع خود نیست، بلکه تا زمانی که حق و باطلی در این جهان وجود دارد، قیام امام حسین علیه السلام نیز در طول تاریخ ادامه خواهد یافت.
خبرگزار صدا و سیما الهام عبید، حمص.
مردم شهر دربند در ساحل دریای خزر در جمهوری داغستان در شمال قفقاز روسیه با اجتماع در مسجد جامع این شهر با برپای مراسم شامی غریبان در سوگ مظلومیت سرول و سالار شهیدان، حضرت امام حسین علیه السلام تا پاس از شب عزاداری و سینه زنی کردند. در گزارش همکارمان دارابی از مسکر شما به ترتیب صدای الدار ابراهیم امام جماعت مسجد جامعه دربند و دو شهروند این شهر را خواهید شنید.
یک روز پس از واقعه عاشورا، پرچم‌های عزای حسین علیه السلام در جای جای شهر دربند افراشته است و شام غریبان حضرت سید الشهدا و 72 شهید مظلوم کربلا در میان شیون و ماتم عزاداران در مسجد جامع شهر برپا می شود. اندوهی جانسوز برای همیشه تاریخ و به گستره سرتاسر گیتی، و در این گوشه از جهان مردمانی خداجوی پیروی حق را برگزیده و بر باطل خط بطلان می‌کشند.
دربند مرکز تشیع در روسیه و شهر محبان اهل بیت است. مسجد جامع دربند که در فهرست سازمان یونسکو ثبت شده، در طول سال محل برگزاری مراسم مذهبی با حضور خیلی عظیم مردم دیندار این شهر است.
نام شهر دربند با عشق به اهل بیت و امام شهیدان گره خورده است. اینجا شهر دوستداران ولایت و ارادتمندان حضرت آیت الله خامنه ای است. از همینجا به ایشان که سلاله پاک حضرت زهرا هستند سلام عرض
می‌کنم. سید علی خامنه ای رهبر، السلام علیکم و رحمت الله، الله اکبر، خامنه ای رهبر.
ما جوانان شهر دربند شیفته و ارادتمند سید علی خامنه ای هستیم.
شهر تاریخی دربند با حدود 2000 سال قدمت و این مسجد، مسجد جامع دربند، برای قرنها پناهگاه شیعیان این دیار بوده. شهر عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، دربند.
بعد از اعلام خبری حرکت کشتی های سوخت از ایران به طرف لبنان، موجی از قدردانی و تشکر در فضای مجازی این کشور برآورده شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون عظیم زاده از بیروت جلب میکنیم.
اليوم في يوم العاشر اود ان اعلن امامكم وامام الجميع ان سفينتنا الاولى.
سوخت خریداری شده از ایران در راه لبنان. اعلام این خبر از زبان دبیر کل حزب الله لبنان از روز گذشته موجی از سپاسگزاری‌های معنادار در میان لبنانی‌ها و فضای مجازی این کشور به راه انداخته است.
حالا نحن به لبنان،
ما در لبنان قدردان جمهوری اسلامی ایران و رهبر عزیزمان امام خامنه‌ای هستیم. سوخت خریداری شده از سوی تجار لبنانی در راه است و قدری از مشکلات ما کاسته می‌شود.
منتظریم و به این وعده صادق ایمان داریم. آمریکا و حامیانش در لبنان مثل سعد حریری تنها وعده میدهند، اما ایران در کنار ماست.
علاوه بر صفهای طولانی بنزین، مشکل سوخت و برق در بیمارستان ها و نانوایی ها نیز بسیار جدی است.
امریکایی ها مستعجلین لحل ازمه لبنان.
آمریکایی ها نمیخواهند مشکلات لبنان حل شود. این نمایش که سفیر آمریکا بعد از صحبت‌های دبیر کل حزب الله به سرعت با کاخ ریاست جمهوری لبنان تماس گرفته تا گاز از مصر و برق از اردن از طریق سوریه به لبنان منتقل شود، وعده‌ای تو خالی است، چرا که در سال‌های قبل و به خصوص دو سال گذشته این کار را نکردند. سیونیست‌ها هم به شدت ابراز نگرانی کردند.
نجات رشدی، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه لبنان، هم از تأثیر کمبود سوخت در معیشت و سلامت مردم این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و در مورد وقوع فاجعه انسانی در لبنان هشدار داده است. لبنانی‌ها عزتمندی و ذلت‌ناپذیری را بزرگترین درس‌های قیام عاشورا می‌دانند و برای رسیدن به خواسته‌هایشان در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی، سعودی‌ها و اندک حامیان داخلی‌شان در این کشور خواهند ایستاد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.